بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وسقاكم به لعلكم تتقون. چون صراط طبق این آیه مبارکه واحد است و حق است، پس کثرتی که در مقابل صراط است همون سبیل های غی است و می شود باطل. لکن چهار مطلب است که باید دو به دو این مطالب چهارگانه بررسی بشود. یکی این که صراط طبق این آیه حق است و واحد. قهرن کثرتی که در مقابل این حق است باطل خواهد بود، یعنی اون اموری که در مقابل این صراط مستقیم است، خواه طرف راستش خواه طرف چپش، اون باطل است. نه اینکه هر کثرتی باطل باشد و رو اون کثرت در مثل صراط تصویر می شود. باطل کثیر است، نه هر کثیری باطل. یه مطلب. چه اینکه حق واحد است، نه هر واحدی حق. اینم مطلب دیگر. پس حق واحد است، کل حق واحد، نه اینکه هر واحدی حق باشد. اون باطلی که در مقابل حق است، اون کثیر است، نه هر کثیری باطل باشد. پس الباطل و کثیر، نه کل و کثیر باطل، چون موجب کلیه به عکس کرد نفسی ها منعکس نمی شود. و حق واحد است، نه هر واحدی حق باشد، بلی که موجب کلیه که نفسی ها منعکس نمی شود. این چهار امری که دو به دو مقابل همان تو تفسیر جناب فخر رازی آمده. مطلب دوم همون روایتی است که ایشون از ابن مسعود نقل میکند که ابن مسعود میگوید روزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جمع اصحاب نشسته بودند، یه خط مستقیمی رو در وسط ترسیم کردند، بعد خطوط جزئی در دو طرف خط مستقیم رسم کردند. از اصحاب سوال کردند این نقشه چیست؟ عرض کردند الله و رسوله اعلم. فرمود اون راه مستقیمی که من آوردم همین خط وسط است و خطوطی که در دو طرف این راه مستقیم است باطل است. این روایت ابن مسعود رو هم ایشون نقل کرد. مطلب سوم آن است که صراط مستقیم غیر از استقامت در صراط است. صراط مستقیم همون خط مستقیم است در قبال خط منکسر و خط منحنی. البته خط منکسر وجود ندارد، خط یا مستقیم است یا منحنی، و خط منکسر مجموع چند تا خط مستقیم است، وگرنه اگر خط بشکند و زاویه ترسیم بکند یقینا از وحدت اتصالی افتاده است. لذا گرچه ممکن است در همون تعلیمات ابتدایی هندسه بگن خط سه قسم است، مستقیم و منحنی و منکسر، اما خط منکسر مؤلف از چند تا خط مستقیم است، نه اینکه واقعا ما یه خط واحد متصل داشته باشیم به نام خط منکسر. خط مستقیم و صراط مستقیم آن است که نه در او اختلاف باشد نه تخلف، هیچ مقطعی با مقطع دیگر اختلاف ندارد. این یک. تخلف هم ندارد. دو، فرق اختلاف و تخلف آن است که در اختلاف دو شی کنار هم هستند اما ناهمگونند، اینو میگن اختلاف. تخلف آن است که اینا به حسب اظهار دو شی هستند اما یکی گای هست دیگری نیست. اگر یه راهی یه گوشش به سمت مقصود باشد یه گوشش منحرف، چنین چی راهی را مستقیم نمیگن. یک. و اگر یک راهی یه مقطعش باشد مقطع دیگرش حفره باشد، اصلا راه نباشد، مقطع سوم از مقطع اول منقطع باشد، این میگن تخلف. ذاتی میگن تخلف و اختلاف ندارد، معنیش این است از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. اختلاف ندارد یعنی چی؟ یعنی مثلا ذاتی انسان گاهی ناطق باشد گاهی ناهق، این چنین نیست. ذاتی انسان بالاخره ناطق است، به ذاتی حمار ناهق. مختلف باشد گاهی ناطق گاهی ناهق، این چنین نیست، اینو میگن اختلاف. تخلف آن است که گاهی ناطق باشد گاهی نه، یعنی چیزی جای او نیاید، خلف و خلف او را چیزی پر نکند. اگر چیزی زائل بشود و جانشین نداشته باشد میگن تخلف. و اگر خودش رخت بربندد در خلفش در خلفش چیزی بیاید میگن اختلاف. اختلاف آن است که این نباشد ولی جای او چیز دیگر باشد. تخلف آن است که او نباشد به چیزی هم جای او رو پر نکند. ذاتی نه اختلاف دارد نه تخلف. این خصوصیت صراط مستقیم است که از صراط المستقیم لا یختلف اجزاؤه ولا یتخلف. اما استقامت در صراط همون مقاوم بودن، ایستاده بودن و ایستادگی داشتن که وصف سالک است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله که واحد حقیقی است دارای اسماء حسنا است که همه این اسماء حسنا کمالن و کمالات الهی را نشون میدن. مظاهر اسماء حسنا که به صورت صحف آسمانی کتابهای آسمانی ظهور میکند همش حق. انبیای الهی که مظاهر اسماء حسنایان همه حق. همونطوری که اسماء حسنا بعضی عظیمن بعضی اعظم، انبیا هم بعضی مظهر اسم عظیمن بعضی مظهر اسم اعظم، همش حق است. اما این نشانه اون نیست که صراط های مستقیم متعدد است. همونطوری که در اوائل بحث گذشت همه اینها در یک صراط هست، یعنی اسماء حسنای الهی در یک صراط است، صحف الهی در یک صراط است، انبیا در یک صراط است. برای اینکه از مجموعه دعای سوره فاتحه الکتاب و سوره نساء چنین برداشتی به دست آمد. در سوره فاتحه الکتاب گفته می شود اهدنا الصراط المستقیم، که این صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم هستند. این انعمت علیهم هم در سوره مبارکه نساء مشخص شد، فهمد به من یتق الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خب پس در فاتحه الکتاب به خدا عرض میکنیم صراط مستقیم را به ما ارائه کن، یا توفیق طی این راه را به ما مرحمت بفرما. بعد این راه را موصوف میکنیم، میگیم این صراط صراط منعم علیه است. منعم علیه هم در سوره نساء مشخص شد که انبیا و صدیقین و صلحا و شهدا و صالحین هم. و غیر از این هم که افرادی به عنوان انبیا و اولیا و کسی دیگه نیست. پس نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین همشون توی راه هم. قافل سالار این هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. پس اگر اسمای الهی حقن، اگر صحف الهی حقن، اگر انبیاء الهی حقن، همشون توی راه هم. نه اینکه صراط ها متعدد باشد، بیش از یک صراط نیست. مازا بعد الحق الا الضلال، از اینها که گذشتیم دیگران در ضلالتن، حالا بعضی زالن بعضی جز ائمه ضلالتن. نه، چون فهمشون معصوم است. ما اصولا صراط را از فهم اینا داریم. این یه وقت است که کسی فکر میکند چیز میفهمد، این میشه بشر عادی، بشر حوزوی. یه وقت میبیند و بعد میفهمد و میگوید، این میشه پیغمبر. ما ها اول میشنویم، بعد از این مدتی میفهمیم. در بین هزارها نفر ممکن است کسی فهمیدش را بیابد. به تعبیر جناب خواجه عبدالله انصاری، دانا بودن مهم نیست و حرف دانایان را هم مردم گوش نمیدن، دارا بودن مهم است. به تعبیرشون در اون مناجات، اونی که میداند، مثل ماها خب بعدش هم سال درس خوندن چیزها رو یاد میگیریم، اما علم دیگه مال ما نیست. ما دارای علم نیستیم، به دلیلی که در خیلی از موارد میلغزیم. خب اگه دارای این نور بودیم که نمیلغزیدیم. ما داناییم، حرف دانایان رو هم مردم گوش نمیدن، حرف داراها رو گوش میدن، اون که واقعا واجد علم باشد، یعنی این نور رو داشته باشد. این از مناجات های ظریفی ایشون است که دانا بودن مهم نیست، دارای نور بودن مهم است. انبیا دارای نورن، این نور رو دارن. این چنین نیست که از جای دیگر نگاری باشن مکتب رفته و درس بخوانند و یاد بگیرن. اینا کسانی هن که نزل به روح الامین و علا قلبه. که ما اگر خواستیم ببینیم خدا چه گفت، میبینیم از لبان مطهر پیغمبر چی در آمد، چون ما ینطقو عن الهوا. او که نمیفهمد بگوید، که او میبیند و میگوید. لذا شما میبینید ما اول یه چیزها رو میشتبیم و یا میبینیم، بعد از یه مدتی میفهمیم. در بین ما در هزارها نفر ممکن است کسی اون فهمیدشم ببیند که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همکنون که اینجا نشسته است ببینی که بهشتیه که جهنمیه. این خیلی کم اتفاق میفته. بعضی از بزرگان صریحا ادعا میکنن که ادعی که دارن حرف میزنن ما میابیم، میبینیم الان تو دهنشون آتش داره میاد. خب این که خدا در سوره نساء اوائلش فرمود به این کسی که مال یتیم میخورد، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، اون که درون بین است میبیند که تو شکم بعضی آتش مشعله ور است. اونا که مثل ما حرفش میزنن خنن نمیبینن. خب ولی درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره نجم اول از دل شروع کرد، بعد از چشم و زبان، فرمود ما کذب الفؤاد و ما راى، بعد فرمود ما زاغ البصر و ما طغى. او اول مییابد بعد میفهمد و میبیند با چشم. اول از دل شروع می شود. فرق حوض با چشمه چیه؟ اول حوض و استخر لبشون تر می شود، بعد به دلشون آب می رسد. اما چشمه اول دلش تر است، بعد لبش آب می گیرد. این چنین دیگه؟ این چنین نیست که در چشمه کسی آب بریزد، که اول لب استخر تر می شود، بعد دل استخر. اون که فرو نمی رود، بالاخره همون مقداری که گوده است همون مقدار آب میگیره. اما چشمه اول دلش میجوشد، دلش خنک هست، بعد لبش. به هر تقدیر انبیا این چنینه. ما اگر خواستیم ببینیم خدا چی فرمود، باید ببینیم پیغمبر چی گفت. خدا چی دستور داد، باید ببینیم اینی که ما ینطقو عن الهوا این چنین شد. بعضی ها همین شبهات رو در صدر اسلام داشتن، به افراد مؤمن میگفتن شما که لوازم و تحریر دست گرفتید. چون یک کسی در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که محضر شما بسیار شیرین است، ولی وقتی ما از اینجا بیرون میرویم اون طراوت و حلاوت رو از دست میدیم. همون استعین به یمینک، چرا به من بگی، به دستت بگو. یعنی وقتی که اینجا میایی لوازم و تحریر داشته باش، هرچی گفته میشود بنویس، از دستت کمک بگیر، اون وقت هر وقت خواستی این مطالب رو بازنگری کنی همیشه همراهت هست. اینجا میایی خب البته بعد یادت میرود. لذا اصحاب عادت کرده بودند لوازم و تحریر داشتن، فرمایشات حضرت مینوشتن. البته نویسا کم بود. به برخی ها گفتن شما لوازم و تحریر میگیرید میرید اونجا مینویسید، ای بالاخره یه بشر عادی است که یه اکلو بیم شفر اسواق، گاهی عصبانی است، گاهی خوشحال است، گاهی خندان است، گاهی گریان است، هر چی گفت مینویسید. این چه حرفیه؟ این شبهه شد برای برخی. آمدن به حضرت عرض کردن که ما هر چی از شما شنیدیم بنویسیم. فرمود آری. عرض کردن فر رضا و الغضب. فرمود آری فر رضا و الغضب. برای این که من اگر راضیم رضای من رضای خداست، اگر غضبانم غضب غضبان من غضب خداست. اینی که در باره صدیق طاهر سلام الله علیه هم میگن این اوج مقامون حضرت است، اینه که یه جوان به جایی برسد که از رضا و غضب او ما بفهمیم خدا راضی یا غضبان. کار آسانی نیست. تا خدا نخواهد او عصبانی نمی شود، تا خدا نخواهد او مسرور نمی شود. خب اینها این چنینه. حالا همه انبیا این طورن، مثل اینکه همه ائمه مسلمان طورن، منتها بعضی مظهر اسم عظیمن، بعضی مظهر اسم اعظم، اما اینا همشون تو یک خطن. من این گفتیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم کیان؟ فهو من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. پس اونجا یک کثرت هست، یک صراط است، یک فروغ رخ ساقی است که در جام نبوت یا جام ولایت یا جام امامت یا جام رسالت یا جام خلافت افتاد. این چنین نیست که صراط ها مستقیم باشد. اگر کثرتی هست، حقایق تو در توست، چند لایه است، لایه ها دارد، همشون تو مقاطع یک واقعیت هست، درجاتون بعضا فوق بعضا، چون که در قبار این هم درکاتون و ظلماتون بعضها فوق بعض، بعضها دون بعض. اونجا که درکات هست، ظلمات هست، کثرت هست. پس این چه نیست چون حقایق تو در تو لایه و لایه دارن، قرآن بطونی دارد، صراط ها متعدد باشد، همه شون یک صراط هست. نشانش این است که هر لاحقی نسبت به سابق تصدیق میکند، میگه هرچی او گفت من همون رو میگویم، و سابقی هم مبشر نسبت به لاحقی است. اگر موسای کلیم از حرفهای گذشته ها را تصدیق می کند، و اگر عیسای مسیح است مصدقاً به ما بین یدهی هست، و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون هم مصدقاً به ما بین یدهی هست. نشانش آن است که در صراط مستقیم نه تخلف است و نه اختلاف. پس این نشانه پلورالیسم به این معنا نیست، کثرت‌گرایی به این معنا نیست که صراط ها مستقیم، صراط های مستقیم متعدد باشد، یکی است. گاهی گفته می شود به این که نه تنها فهم ها ناخالص است، بلکه خود دین هم ناخالص است. یعنی خدا خالص فرمود، یک، پیغمبر خالص شنید، دو، ولی از پیغمبر به بعد دیگه خالص در کار نیست. چرا؟ برای اینکه اگر قرآن است، معاذ الله برخی قائلن به اینکه تحریف شده، و اگر سنت است، از چند جهت مخلوط است. یکی این که همه اون روایات به دست ما نرسید، دوم این که یه سلسله روایات مدسوس جعلی در روایات راه پیدا کرد، سوم این که همین روایات موجود برخی تقییتاً صادر شده. پس دینی که به صورت کتاب و سنت آمد است، خود این دین خالص نیست. معیار عدم خلوصش هم در محدوده بشری بودن و زمینی بودن و تاریخی شدن اوست. یعنی ذات اقدس اله حق محض فرمود، این یک. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم حق محض دریافت کرد این دو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم حق محض فرمود این سه، ایناش حق محض است و خالص. اما اونی که به دست مسلمین است ناخالص است، برای اینکه یه سلسله از روایات به دست ما نرسیده، یک یه سلسله از روایات جعلی در مسائل دینی راه پیدا کرده، دو یه سلسله از روایاتی که سند دارد جهت صدورش ناتمام است، یعنی تقیه است، سه و شما بخواهید با این بازار آشفته دین خالص به دست بیارید کجا ممکن است؟ این یه را پاسخش این است که این راه را دشوار کرده که هر کسی نیاید، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل فریقین فرمود به این که این قرآن حجت است یک، و سنت قطعی من هم مشخص است دو، در محورهای اصلی قرآن سخنی نیست کم و زیاد نشد، در سنت قطعی پیغمبر کم و زیاد نشده. فرمود این دو وزنه دو تا ترازوست، را اخبار آحادی به نامن جعل کردن، ولی شما موظفی هر روایتی که رسیده است خواه معارض داشته باشد خواه نداشته باشد، چون این دو تا باب است که مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن، این دو تا باب هیچ ارتباطی هم با هم ندارد، هر کدام هم در جای خود حق است. یکی اون نصوص علاجیه است که برای حل تعارض روایات متعارض وارد شده، فرمودن در نصوص علاجیه روایات متعارض ارزیابی کنید، یکی را بر قرآن ارزه کنید، هر دو را بر قرآن ارزه کنید، اونی که مطابق قرآن از حجت است، اون که مطابق نیست هیچ، یا بر سنت قطعی ارزه کنید یا بر روش قوم ارزه کنید، اونی که مطابق با کسانی است که جوی در رشتو فی خلافهم باطل است، اون که مخالف است حق است. این بنوان نصوص علاجیه است که ما دستور میدن روایت های متعارض را بر قرآن و سنت قطعی عرضه کنیم. یه باب دیگری است مربوط به اصل حجیت روایت ولو معارض هم نداشته باشد، ما تنها سند کافی نیست، یعنی بعد از اینکه رجال داریم یک درایه داریم، دو تفسیرم باید داشته باشیم، سه حالا یه روایتی صحیح سندن صحیح و مشکل درایی ندارد، مشکل رجالی ندارد، طریقش تام است، حالا مونده متن، مگر همین که رجال حل شد درایه حل شد روایت میشه حجت؟ ابدا. باید بر ثقل اکبر یعنی بر قرآن عرضه کنی، اگر یه روایتی معارض هم نداشت ولی مخالف با خط اصلی قرآن بود، چون این چیزی زخرف است و مضروب علی الجدار. این دو باب هیچ ارتباطی هم با هم ندارن و هر دو را مرحوم کلینی امثال کلینی نقل کرده، یکی مربوط به نصوص علاجیه است، یکی مربوط به حجیت اصل روایت است. کسی که از کل قرآن، از مجموع قرآن به ماهو قرآن و از خطوط کلی قرآن بیخبر است، او هرگز محدث نخواهد بود، او رجالی خوب در میاد، درایه شناس است ولی حدیث شناس که نیست. این هر حدیثی را باید به خدمت قرآن کریم عرضه کند، اگر مطابق بود میشه حجت، اگر نبود حجت نیست. فهم قرآن مختلف هست، اما این چنین نیست که فی طرفه نقیض باشد، چون خود قرآن را ذات اقدس اله به عنوان نور معرفی کرده، تبیان کلشه معرفی کرده، اگر نور است، اگر تبیان کلشی است، باید بیان به نفس باشد. اگر کسی مشکل روانی ندارد قرآن را میفهمد، خطوط کلی قرآن را، خط اصلی آکه را میفهمد، منتها اون ظریف کاری ها، اون دقیق کاری ها، اون بطون، اون زوایا و اضلاع دور افتاده قرآن را ممکنه نفهمد، ولی خط اصلی آکه بر قرآن را به خوبی میفهمد. خب پس این دو باب برای حجیت یک روایت یا ترجیح یک روایت کنار هم است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت قطعی خود را به صورت اطرت طاهرین یک طرف، قرآن کریم را طرف دیگر. بعد فرمود حتما باید به اینها تمسک کنید، یک، اینا تا قیامت مندنی اند، دو، اینا همه تشنگان علوم و معارف زلال را رهبری میکنند تا به کوثر برسانند، سه، راه برای عرضه افکار و مکتبها و احادیث گوناگون به قرآن و سنت قطعی باز است، چهار، منتها سالیان متمادی درس خوندن لازم است. کاری سخت، نه کاری محال. حالا عده‌ای رفتن این کار را انجام داده، بعد از سالیان متمادی کسی گفت به این که این فکر بعد از این که من بر قرآن کریم و سنت قطعی پیغمبر عرضه کردم نتیجه این شد به صورت الف، دیگری میگوید نه، نتیجه الف نیست. یک معرفت شناس که در صفحه سوم قرار دارد میگوید خب یقینا یکی خالص است دیگری نه، یکی حق است دیگری نه، یکی صدق است دیگری نه. پس راه دارد. راه اگر نبود که حضرت نداش این نبود که نتارکم فیکم و ثقلن کتاب الله به اطرتی لن تزلو ابدا ما انتمسکتم بهی، هرگز گمراه نمی شوید. اینا هم لن یفترقا حتی یاردا علی الحوز. خب پس چون مخلوط به صحیح و خالص راه پیدا کرده است، کار را دشوار کرده است. لذا گفتن از سابق می گفتن مجتهد شدن در علوم اسلامی مثل اینکه انسان با مژه چاه بکند. خب خیلی سخت است، این کاریست دشوار، اما شدنیست. ادین راه را رفتن و الله هم هو معکم اینما کنتم ان تنصروا الله ینصرکم و مانند. مطلب دیگر این است که گاهی گفته می شود بله بله معلوم شد سنت قطعی به ما رسیده، اگرم چهار تا روایت به ما نرسیده مربوط به ازلا و زوایای فرعی و جنبی است. اگر این سنت قطعی به ما نرسیده بود، اون خط اصلی به ما نرسیده بود که ما ترازو نداشتیم، اول ترازو بعد توزین. این علوم این معارف کالاست، باید اینا رو وزن بکنیم. خب اگه ترازو نداشته باشیم ما چی وزن بکنیم؟ اون ترازو ترازوست، این میزان قسط است، هرگز به هم نمیخواد. تمسک ممکن است دیگر، دستور هم داده تمسک بکنیم، اگر ممکن نبود که دستور داده نمی شد. واجب هم هست انسان متمسک بشود. پس شدنیست، تکلیف هم هست و عده هم متمسک شدن. حالا وقتی متمسکان دو تا فتوا دارن، کسی که معرفت شناس است در سوم هست می بیند این دو تا فتوا فی طرفه نقیض است، می گد یقینا یکی حق دیگری باطل. یکی می گوید این جبر است، دیگری میگه جبر نیست. یکی میگه تفویض است، دیگری میگه تفویض نیست. یکی میگوید ال المرافق است، یکی میگه من المرافق. بالاخره یکی حق است، دیگری نه. مطلب بعد آن است که گاهی گفته میشود دینداری با تحریف دین هم سازگار است. برای اینکه مثلا کلینی رضوان الله روایات تحریف نقل کرده، علی ابن ابراهیم رضوان الله روایات تحریف نقل کرده، مرحوم محدث قومی غالب تحریف است، اینا با این که قائلن قرآن محرف است مسلمانن، معلوم میشود اسلام با دین محرف هم سازگار است، مسلمانی با اعتقاد به تحریف هم سازگار است، خالص گیری کسی نمیاد. این هم یه نحو صراط مستقیم است که این داره برای پاسخ این توهم هم آن است که اولا مرحوم کلینی رضوان الله علیه بخشی از این روایات را در کافی و مانند آن نقل کرده است که ناظر به تحریف معنوی است که تفسیر به رأی است. این یک. ثانیاً اون روایت هایی هم که ظاهرش این است که قرآن تحریف شده است، اگر مرحوم کلینی رضوان الله علیه اینا را در کافی نقل کرده، معناش این نیست که مرحوم کلینی به اینها معتقد است، یه بیان لطیف نورانی برام صاحب جواهر دارد در جواهر، که می فرماد اگر کسی کارشناس باشد، کتابشناس باشد، عمری را در خدمت کافی به سر برده باشد، می داند که همه اون چرا که مرحوم کلنی در کافی نقل کرده مورد عمل اونیست. این هم کار محدثانه کرده، نه متکلمانه. این رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر در بحث صوم جلد 16 جواهر، اونجا که بعضیا خواستن بگوین اگر ماه قبل در روز 30 قبل از زوال دیده شد نشانه آن است که اون روز اول ماه است، برای اینکه مرحوم کلینی مثلا این روایت رو نقل کرده، مرحوم صاحب جواهر در جلد 16 جواهر صفحه 374 طبق این چاپی که در ایران شده اونجا می‌فرمان به این که کما ان من تتبع الکافی یعلم انه قد یورد فیه ما لا یعمل به. اگر کسی تتبع کند معلوم می‌شود که این چنین است که مرحوم کلینی هر چه که در کافی نقل کرده طبق او فتوا داده. خب اینا متعارضان را هم نقل میکنن، به اون جمع‌بندی شدهش عمل میکنن، چون که مرحوم صدوق هم این کار میکنه در من لا یحضر، نه اینکه به تک تک اینها عمل میکنه، رو اون جمع‌بندیش عمل میکنه. همه اون چه که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است به تک تک اینها عمل نکرد. اما درباره اصل تحریف، نشانه این که مرحوم کلینی و امثال کلینی غالب تحریف نیستند، فرمایش مرحوم شیخ طوسی رضوان ولی هست در مقدمه کتاب تبیان. چون اگر کسی واقعا بخواد مذهب شیعه را بررسی کند، باید ببیند این بزرگان که محققین اولیه تشیعان اینا چی می‌فرمایند. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در مقدمه تبیان، یعنی جلد اول تفسیر شریف تبیان، صفحه 3 فصلی به این عنوان دارد که فی ذکر جمر لابد من معرفتها قبل شروع فی تفسیر القرآن. اونگاه هم فرمان و امر کلام فی زیادتهی و نقصهی، ما بحث بکنیم آیا قرآن کم شده یا زیاد شده، این فهمه ما لا یلیق و بهی ایزد جای بحث ندارد. چرا؟ برای که لأن زیادت فیه مجمعون علا بطلانها، این که اجماعیست، احدی نگفته که در قرآن چیزی اضافه شد. و نقصان من فظاهر ایزن من مذهب المسلمین خلافه، هیچ مسلمانی هم نیامده بگوید که قرآن چیز از او کم شده. و اگر احیانا بعضی از روایات هست، این یا خبر واحد است که حجت نیست، یا ناظر به آن است که عده‌ای تحریف معنوی کردن، تفسیر به رأی کردن به مانند. فظاهر ایزن من مذهب المسلمین خلافه و هو الیق بالصحیح من مذهبنا و هو الذی نصره المرتضی رحمه الله و هو الظاهر فی الروایات. روایات هم همین است، اون چه که سید مرتضی تایید کرده همین است، الیق به مذهب شیعه همین است، حرف مسلمین هم همین است که قرآن چیزی از او کم نشود. غیر انه رویت روایات کثیره من جهت الخاصه والعامه به نقصان کثیر من آی القرآن و نقل شیء منه من موضع الى موضع، که طریق این روایات الاحاد التي لا توجب علما ولا عملا و الاولا الاعراض عنها و ترک و تشاغل بها. اولا اینه که ما اصلا با اینا وقت تلف نکنیم، اینکه اول خبر واحد است، مخالف با خود قرآن است. لانه یمکن و تعویلها، بر فرض هم ما همچه روایتی داشته باشیم ضرری نمی رساند، برای اینکه حدیث ثقلین مشکل ما را حل می کند. یه بیان خاصی مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه در کفایه داشتن که در بحث حجیت ظاهر قرآن، اونجا چون واقعا قرآن در حوزه ها محجور بود، چون که الان هم محجور هست، مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارد که کما یساعده الاعتبار، امام رضوان الله علیه در بحث اصول، در بحث حجیت ظواهر قرآن، در بحث صیانت از تحریف، در هی مسجد اعظم منتها در اون شبستانش حرقی، اونجا علیه مرحوم آخون اون روز نقدهایی داشته. امام رضوان الله علیه رو نمیدونم البته از نزدیک برخورد کرده یا نه، دو جور عصبانی میشد. یه عصبانیت مصنوعی که اینجور باید بشود نباید بشود که خاصیت رهبری بود، یه عصبانیت طبیعی که در مقابل شاه، در مقابل ضد انقلاب، در مقابل بیتفاوت‌ها، در مقابل کسانی که به بهانه‌هایی بالاخره انقلاب را یاری نکردن یا تضییع کردن، او واقعا عصبانی میشد. یه وقتی به امام گزارش داده شد که در زندان‌ها یه مقداری خلاف میشود، بدرفتاری میشود، ایشون دستور داد عده زیادی را که در خدمت اعضای شورای عالی قضایی بودن هر کدام رفتند و تحقیق کردند. اونگاه اون روز اعضای شورای عالی را خواستند که ما اون روز هم در خدمت ایشون رفتیم. من دم این پسر پیغمبر صورتش سرخ شده وقتی سخن از خلاف شرع می شود. یه وقت از مثلا میگن در باره پرونکس غیبت کردن، خب آدم یه جور عصبانی می شود. یه وقتی میگن که نه به ناموس شما تجاوز شده، اون وقت دیگه آدم دست از پا نمیشناسد که. اون روز بنده این پسر پیغمبر از صورت سرخ شده وقتی فهمید خلاف میشود. این دین خدا را ناموس خود میدونست، اونجور سرخ شد صورتش. اگر کسی از نزدیک با ایشون آشنا بود معلوم بشه که درباره دینداری چی بود. در رد مرحوم آخوند از این قبیل عصبانی شد اون روز در همین مسجد اعظم، یعنی در حدود شاید 40 سال قبل بود دیگه، یا 38 سال قبل یا 40 سال. خب مرحوم آخوند که دارد کما یساعد حل اعتبار و میگوید به این که مثلا آیات ولایت بود معاذ الله برداشتن، یا ایها رسول بلغ ما انذر الیک، این فی علیین معاذ الله بود بعد برداشتن، یا سلسله روایات هایی که مرحوم آمز حسن آشتیانی رضوان الله در همون فبر روایتش در شرح رسائل نقل کرده که این همه آیات بود برداشتن. عصبانیت امام نسبت مرحوم آخوند این چون بود؟ خب فبود به این که این همه آیات در فضیلت اهل بیت، در عصمت اهل بیت، در خلافت اهل بیت، در ولایت اهل بیت بود، احدی از اهل بیت به این آیات استشهاد نکردن، اومد به حدیث طیر و منزله و حدیث قدیر استشهاد کردن. خب پیغمبر تازه رحلت کرده، سقیفه بنی سادم تازه تشکیل شده، هنوز پیغمبر دفن نشده، مردم هم که حافظ قرآن بودن، خیلی ها حافظ کل قرآن بودن، قرآن هم تو نمازها آنا اللیل و اطراف النهار میخوندن، همه شنیده بودن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی، احدی از اهل بیت، احدی از صحابه مثل سلمان، ابوذر، مقداد، اینا بین آیات استدلال نکردن، بعد رفتن به حدیث قدیر و طیر مشبی و منزله. این همه آیات بود و احدی بهش استشهاد نکرد، کجا اعتبار مساعد است؟ اون روز نسبت مرحوم آخوند اونجور عصبانی میشد که باز ضد انقلاب عصبانی میشد. یه وقت از عصبانیت در مسئله ترتب است، در مسئله ایزاس، اقل و اکثر ارتباطی است، اقل و اکثر ارتباطی است، این همه عصبانیت معمولی مستلز که هر روز شما دارید دیگران هم دارن. این عصبانیت سنایی است نه عصبانیت طبیعی. یه وقت در قبال بیگانه هم عصبانی میشد. من در طی این چند سالی که ایشون اصول میگفت اونجور این ندیدم عصبانی میشد. خب فرمایش مرحوم نانی رد میکرد، آغازی‌ها رد میکرد، دیگران رد میکرد، این عصبانیت سنایی است که هر مدرسی داره، اما وقتی به اینجا رسید معلوم شد در مقابل دین دارد دفاع میکنه. حالا اگر چنونچه این همه آیات بوده و احدی از اهل بیت بهش استشهاد نکرده، مردم هم هیچ دم نیاوردن، همه مردم که در قرآن نماز و غیر نماز این آیات میخوندن هیچ کدام هم استشهاد نکردن، اونگاه از تعمید در احتجاج یا خود صدیق طاهر سلام الله علیه در احتجاج مردم رو سوگند میداد آیا یادتون هست، آیا بودید در جریان قدیر، آیا بودید در جریان تیر مشوی، آیا بودید در حدیث منزله، آیا بودید در حدیث بین احادیث تمسو کردن. لذا مسئله تحریف یه چیزی نیست که از این محققین اسلامی احدی به اون میل داده باشد. خب مرحوم شیخ طوسی جزء اقدار اول آسمان معرفت دینی است دیگر، اون میگه اصلا لایق نیست ما در زمین حرف بزنیم، چون کسی که قائل نیست به شایسته نیست درباره او ما به سخن بگوییم. اما مطلب دیگری که نه اون وقت هم مطرح حال نه یه وقت از کسی به همین این علمایی که در حلقات تشکیل دهنده 1400 سنان به اینا نسبت میدهد که مثلا اینها قائلن به تحریف، در حالی که این چنین نیست. خب میبینید صرف این که مرحوم کلینی یه چیزی رو در کافی نقل کرده دلیل نیست برای اینکه او به کافی فتوا بدهد. کجا مرحوم کلینی رساله نوشته در تحریف قرآن؟ فقط روایت نقل کرده که قابل توجیه است و مرحوم صاحب جواهر سخنگوی مشهور است، این لسان شهرت است. این میگوید اگه کسی خوب تتبع بکنه کافی را معلوم میشود که به همه روایات به تک تک اینا عمل نکرده. این حرف صاحب جواهر است. مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه اونطوری که از مرحوم آژاغوس بزرگ تهران رضوان الله علیه نقل شده که شاگرد مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه ما بود، تا بود این استادمون در صدد این بود که صیانت قرآن از تحریف ثابت کند، او رو مقدمتا نوشته یک، بعدم به صراحه نفی کرد تحریف قرآن رو دو، از مرحوم آژاغوس بزرگ نقل شد دیگه. خب این که اوجتیست، یعنی نظیر مرلا یحضر دیگه، یعنی با جنبندی کرد دیگه، نه تک تک. خب این رو باید متعارض با چه کنی؟ کل شجت است، یعنی حجت نسبی است، نه حجت است با قطع نظر از معارض. خب معارضه را مرحوم کلینی نقل کرده، چه کنیم؟ با جنبندی کنیم دیگه. خود مرحوم صدوق در ملای حضور در تلیه ملای حضور میگوید اون چه که بین من و خدای من حجت است من نقل میکنم، حجت است، نه به تک تک با قطع نظر از اغیار عمل میکنم. خب روایت متعارض مرحوم صدوق در ملای حضور نقل کرده، به متعارضان که عمل نکرده، که جمع‌بندی کرده، مجموعه کافی نه بر جمعی کافی، کافه نه بر جمعیش، تک تک اینها، پس با جمع‌بندی کرد. اون روایه همین روایاتی که دو باب است مرحوم کلینی نقل کرد که قرآن میزان است، یک کتاب محرف کج و کوله که معیار نیست، بسیار خوب این مؤید است، این مؤید است. اون دو طایفه از نصوصی که میگوید قرآن مرجع است همین کلینی نقل کرد دیگه. خب یک ترازوی شکسته کج و کوله این مرجع است یا یک ترازوی سالم؟ این دو باب هر دو رو مرحوم کلینی نقل کرد، یکی این که روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد قرآن مرجع است، یکی این که در نصوص علاجیه برای تعیین حجت از لا حجت قرآن مرجع است. خب یک کتاب محرف دستخورده معاذالله که نمیده، خود ترازوی دستخورده که نمیتواند میزان توزین باشد. نه معصوم که فرمود یعنی این کتاب حجت است، معنیش نیست که تک تک این با قطع نظر از همه عمل بکن، که چون همه رو فرمود حجت است دیگر. اگر فرمود همه حجت است، اون دو باب رو هم که مرحوم کلینی نقل کرد اون دو باب هم حجت است دیگر، یعنی تک تک روایات رو بر قرآن عرضه کنید. خب اگر قرآن معاذالله خودش از دست داده باشد که نمیتواند معیار باشد، که معصوم که فرمود کافی حجت است، اینا هم گفته دیگه. در تلیعه کافی آمده است که اخذ به سنت قطعی، اخذ به قرآن، دو تا مرجع اصلی است. خب علما میفهمن بخواسته به عامه مردم میگن ما چند صراط نداریم، یه صراط داریم. بسیار خوب، به اون عده، اونایی که کافی شناسن، به اونها میگوید که این دو باب قرآن را مرجع میدونند، روایات دیگر را باید به قرآن عرضه کرد دیگه، روایات دیگر را باید به قرآن عرضه کرد. اگر قرآن معاذ الله ترازوی تخدیر شده باشد که نمیتواند میزان باشد. که مطلب دیگری گفته می شود، میگن که این مسئله ولایت فقیه این تأمل خیز است، عافیت سوز است که به این اهمیتی با یه روایت مقبولی که به نظر بعضی ها عمر ابن حنظله ثقه نیست، این چجوری ثابت می شود؟ اینو در خلال بحث صراط مستقیم به یه مناسبتی آمده. غافل از این که عمر ابن حنظله را بعضی توثیق نکردند، این میشه رجال، اما روایت را همگان پذیرفتن میشود درایه. ما یه فن درایه داریم که به حدیث برمیگرد، یه فن رجال داریم که به راوی برمیگرد. ممکن است یه راوی معتبر باشد، مشکل درایی داشته باشد، اصحاب اعراض کرده باشند، این میشه مهجور. ممکن است مشکل رجالی داشته باشد ولی درایش تأمین شده باشد، شواهدی او را همراهی بکند، قرائنی او را همراهی بکند. لذا همه فقها من از صدر الی الساق به مقبول عمر بن حنظله در بحث قضا استشهاد کردند، استدلال کردند. اگر این روایت حجت نباشد برای اینکه عمر بن حنظله ثقه نیست، خب چرا همه فقها من از صدر الی الساق در بحث قضا به او استشهاد کردن؟ همه او استشهاد کردن. شما یک فقیه پیدا میکنید که بگوید در بحث قضا عمر ابن مقبوله عمر ابن منزل سند نیست؟ یا همگان گفتن؟ این رو باید رجال را یک فهم، درایه را فن دیگر جدا کرد و بعد اون وقت معلوم شد که مقبوله مقبوله است. یه مطلب. ثانیاً میبینید در بین این محققین افرادی مثل جواهر، مثل مرحوم شیخ انصاری، واقعا کمه. خب گرچه علوم اسلامی خیلی بیش از این هاست و مبادا کسی خیال بکند که اینا حرف آخر را زدن، نه، اینا در بسیاری از علوم خب میدونید راجلن، تو فقه و اصول ماهرن البته، ولی بالاخره در فقه و اصول خیلی مهارت دارن. در خیلی از علوم میبینید که ضعیفن. نه، میخوام بگم ولایت مطلقه را نمیشود با روایت عمر ابن حنظله که عمر ابن حنظله پیش بعضی مبسقنی ثابت کرد. بنابراین اولا باید گفت که اگر رجال از درای جدا شد، مقبوله عمر ابن حنظله مقبول است به حجت. این یه مطلب. چون حجت است، همگان به او در مسئله قضا استشهاد کردن. دو مطلب میمونه مسئله ولایت فقیه. در جریان ولایت فقیه اونا که کارشناس فقهن مثل مرحوم صاحب جواهر به مقبوله عمر بن حنظله و امثال امام زنب اکتفا نکردن. مرحوم صاحب جواهر اون روایت هایی که خوندیم برای شما در جلد 21 جواهر میگه کسی، انسان که همیشه سر تو کتاب نیست، یه وقتی بالاخره با سر بلند کنه آیا دین صاحبی داره یا نداره. حالا شما 10 بار 20 بار شرح الامور منت طهاره لدیات منت دیات لطهاره درس بگو، بالاخره یه وقتی با سر بلند کنه آیا این متولی داره، باید اجرا بشه یا نشه. همین که سر بلند کردی میفهمی. صاحب جواهر حرفش در جلد 21 جواهر این است که اگر کسی بگوید شیعه در زمان غیبت، در عصر غیبت کارش منظم نیست، حکومتی ندارد، ولایتی ندارد، که انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا، و اصلا بوی فقه به مشامش نرسیده. این همه 20 بار رسائل گفته، 30 بار لمعه گفته، یه وقت سر بالا نکرده، بالاخره اینا صاحب داره نداره. فهمود اصلا این مزه فقه رو نچشیده. این حرف صاحب جواهر، این به مقبوله کار نداره. که انهو ما زاغ من تعمل فقه شیعا، که این عبارت رو از جلد 21 جواهر براتون خوندی. فرمود اگه کسی خیال بکنه که شیعه در زمان غیبت رهاست، یعنی هر کاری بکنه اباحه‌گریست، این معاذالله که نمیشه. بگیم مردم در عصر غیبت همشون ملائکه‌ان، هیچ کی گناه نمیکنه، این که نیست. گناه میکنن منتها گناه رفع القلم است، اینم که نیست. گناه میکنن، گناه را بر اساس قوانین بلژیک و امثال بلژیک که عصر پهلوی بود باید تنظیم بکنیم، اینم که نیست. بالاخره یه قانونی میخواد یا نمیخواد. اگر کسی بگوید شیعه در عصر غیبت نظمی در کار اونیست که انهو ما زاغ من تعمل فقه شیعا، این همان است که امام بارها گفت شما بالاخره یه مرتبه سرتون بلند کنید ببینید آیا این شهرنامه صاحب داره یا نداره، باید پیاده بشه یا نبشه، همش باید بخونیم یا عمل هم بکنیم. اگر عمل بکنیم کی باید عمل بکنه؟ اگر شما به این جواهر خوب رسیده باشید، که بعدها مرحوم شیخ انصاری به جواهر رسیده، فرمایش شیخ انصاری در ولایت فقیه را تو مکاسب دیگه نمیبینید، تو بحث قضا میبینید. در این جلد 22 از مجلدات منتشر شده از کنگره بزرگداشت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، ایشون شما که مراجعه میکنید میبینید در صفحه 47 همین جلد 22 بحث قضا، آشنا شدن صاحب آشنا شدن شیخ انصاری به تفکر صاحب جواهر، که صاحب جواهر میگوید اگر کسی قائل به ولایت نباشد اصلا مزه فقه را نچشیده، این مدرس خوبی است، این فقط باید تو حوزه بمونه 20 دور لمعه بگه، این به درد هیچ چی نمیخوره، این ما زاغ من تعمل فقه شیئا، چون این یه بار سر بلند نکرده بالاخره بفهمه اینا متولد داره یا نداره، صاحب داره یا نداره، این دین صاحب داره یا نداره. فرمود به این که سم ان ثبوت الاذن للفقها فی القضاء مما لا شک فیه ولا یبعد وصول الی حد ضروری المذهب ولعل الاصل فی ذلک، که اصل این مسئله را ضروری مذهب می کند، مقبولت ابن حنظله. میبینید او جنبه درایه او را کار دارد، ولو ابن حنظله موثق نباشد که بعضی ها گفتن، ولی روایتش مقبول اندل کل است. اونگاه این حدیث رو معنا میکند، بعد میفرماد به این که تا پایان صفحه 49 به این صورت در میاد، میفرماد در صفحه 48 این از ظاهر من روایات المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام شرعیه و فی موضوعات حل خاصه. لذا مسئله رؤیت هلال، حکم حاکم در هلال را همینجا مطرح میکنه، با اینکه مسئله حکومت است، مسئله قضا نیست، اول شهر بودن آخر شهر بودن اینا رو فهمود با همینجا ایشون ثابت کرده. بعد میفرماد به اینکه نشانش اینه که فقیه در عصر غیبت حاکم است نه حکم. حالا فیان قول که مقبول عمر ابن حنظله فقط قضا را اثبات میکنه، چیکار به ولایت داره؟ میفرماید مقبول ابن حنظله حاکم بودن را اثبات میکنه، نه تنها حاکم بودن را. لان المتبادر عرفن من لفظ الحاکم هو المتسلط و علی الاطلاق، میشه ولایت مطلقه. ولایت مطلقه یعنی چی؟ یعنی هر چی که خدا گفت ما اجرا کنیم، نه ما ازل از خودمون بیفزاییم، از خودمون کم بکنیم. چیزی در دین نیست که ما بگیم پیاده نمیشود. خب اگر نتوانستیم، اگر توانستیم باید پیاده بشود. لأن المتبادر عرفن من لفظ الحاکم هو المتسلط على الاطلاق فهو نظیر قول سلطان لأهل بلدتن، اگر سلطانی به قلمرو ولایت خود بگوید جعلت فلانن حاکمن علیکم نه حکمن، اگر گفت جعلت حاکمن علیکم یفهم منه تسلطه علی الرعیه فیما جمیع له دخل فی اوامر سلطان جزئیا و کلیا. بعد میفرماد و یعیده العدول اللفظ الحکمه الالحاکم. میبینید اون که پراکندگی حکم و حاکم را نشانه آشفتگی این حدیث میشمارد، وقتی به دست کارشناس مثل شیخ انصاری میرسد میبینید تفتون فقهی میگرد. میگد اول امام فرمود شما به او به عنوان حکم فرض و فرض و بی حکما، برای اینکه فعنی جعلته علیکم حاکما. یک کسی میگوید این حدیث آشفته است، یک کسی میگوید این حدیث عالی ترین مرحله را دارد بازگو میکند. فرمود و یعیده العدول عن لفظ الحکمه الى الحاکم ما ان الانسب بسیاق حیث قال، چون خودش اول فرمود فرض و بهی حکمان، مناسب این بود که بگوید فعنی جعلته علیکم حکما. اما چون فرمود جعلته علیکم حاکما، معلوم شد هم حکم قضایی دارد هم حکم حکومتی. قضا مربوط به فصل خصومت بین متخاصمین است، حکومت کار متخاصم من ندارد. اگه بود امشب اول ماه هست، یا فلونجا عبور یه طرف است، یا فلونجا باید میدان بشود، اینا حاکم است در جریان نزاع متخاصم حکم. حالا چون وقت گذاشته بقیه رو خودتون ملاحظه فرمایید. والحمدلله.